بینندگان عزیز سلام، برنامه اخبار آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 8 مرد این موضوع ها را داریم. فشار از خشونت، برخی از زنان تاجیک 8 مرد روز مادران را نیز در پناهگاه جشن میگیرند.
در حکومت میبریم ما همه را آگاه میکردیم که زن روحان بهت در خطر است و با او یاری رسند.
محاکمه دو افسر که احتمالاً خنوک نظری آنها باعث کشتار هویدای 5 ساله گشت در سرپوخوای روسیه شروع شد.
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد، این جنایت رخ نمی داد.
شرافالدین گدایف ادعا دارد که برای نجات جانش مجبور بود با سناریوی آدم ربایان کار کند. امروز 8 مرد در سراسر جهان روزی بین‌المللی زنان تجلیل می شود. در این روز ساکنان در تاجیکستان با تحفه ها و سخن های نیک به تبریک بانوان می شتابند. اما یک طایفه زنها از این گونه لطف و مهربانی محرومند و بنابر آزار و اذیت از خانواده هایشان فرار کرده عین زمان در پناهگاه زندگی می کنند. همکارمان زرنگزی نوروز شاه به چنین یک پناهگاه در ولایت ختان رفته این گزارش را تهیه کرده است که حال آن را با هم میبینیم.
شوهرم با 3 تا کودک مای دستم کشید گرفت و از خانه زده پیش کرد. برو آمدم گفتم کودکم کتی خمه رفته در او آوی کنم.
در اخیری نزده زنی با او سراغه پناهگاهی را داد که زنان زیر خشونت را پرستاری میکند. این زنی 45 ساله همراه با کودکش به اینجا مراجعه کرد. اکنون عید مادران را در همین پناهگاه میگذراند.
شوهرم من که خانشین که هستم با دیگر زن یافته است و وای زن قطی زندگی میکنم گفته من زده فقط پیش میکند که تو برو مادر را. من که صاحب ندارم، به صاحبم در کوچه موندم، قطی کودکی مایدم.
قربانیان شکنجه تا زمانی حل مشکل در اینجا پناه میبرند. موجوده شریف و رهبری مرکزی بحرانی در ختلان میگوید چند سال پیش وقتی یک قربانی خشونت خانوادگی را بعدی صحبت با متخصصان به خانه برگردانیدند از طرف شوهرش کشته شد.
این یک تکان بزرگ برای هر یک کارمند ما بود که باید نو بسته این مرکز دستگیری رو کشویم، چون که ما اصلا مرکزهای بحرانی یکی از فعالیتاش این مرکز دستگیری است، یکی پناهگاه است، هر یک مرکز بحرانی باید این چیز داشته باشد. پس ما می دیدیم که وضعیت زن بزی، بس ما کوشش میکردیم رو به خونش روانه میکردیم، ما میبردیم خانه های خود، ما کوشش میکردیم خیش تبور شه بود. ما همه تمام درای حکومت میبریم، ما همه را آگاه میکردیم که زن روحان به حد در خطر است و با او یاری رساندن.
این اتاق خواب زنان قربانی خشونت خانوادگی است. طوری میبینید از رخت خواب و یک جیوان عبارت است. همچنین در این خانه آنها میتوانند برای خود در آشخانه خوراک پزند و همچنین یک اتاق دارند برای بازی کودکانشان. مسئولین این پناهگاه میگویند اکثر این زنان همراه با 2, 3 و حتی 4 نفر کودکان در این خانه پناه میبرند و همینطور این زنان امکان دارند مدت 14 روز در این خانه با روانشناسان و حقوق شناسان کار کنند و در همین شرایط زندگی کنند. بعدن اگر امکان پیش آمد، طبعی مسئولین میگویند اونها میتوانند باز بیشتر هم بمانند.
در 3 سال فعالیت پناهگاه حدود 70 زن در حالتهای دشوار در این مکان زندگی کردند. سراغه پناهگاه زنان در ختلان به جز از مسئولین حکومت و پلیس ها به کسی معلوم نیست. به گفته موجوده شریف و در این مدت مسئولین مرکز بحرانی در همکاری با مقامات و پلیس کوشش میکنند با شوهر و خانواده زن صحبت کنند و راه برای مشکل او پیدا نمایند.
زنم میگه که اگر شوهرم دیگر مشد من میخوام زندگی کنم، چون که من 4 فرزند دارم، مثلا 5 فرزند دارم، من به خاطر فرزندم، ولی در او خونه که عروس خشمت زندگی کردن نمیتونم، میخوام که شوهرم دیگرگون شود.
اوید حق حقوق خودم من فهمیدم که چیکار کردن در خود.
سعادت میگوید با وضعی که حالا او دارد زندگی در پناهگاه برای او بهتر از خونه و جای دیگر است. او باید در این مدت برای ادامه زندگیش تصمیم بگیرد. میخواهد با کمک حقوق شناسان برای گرفتن کودکان و حق خود تلاش کند.
در تاجیکستان 8 مرد روز تعطیلی رسمی است. با استفاده از این فرصت ما نیز تمام زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان به این جشن تبریک میگوییم و برایشان تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنیم. در شهر سرپوخوای روسیه دادگاه سنه برگزاری مرافعه الکساندر سیامین گمانبر به قتل هویدا تیلازاده را تعیین کرد. همزمان در رابطه با قتل این طفلی 5 ساله تاجیک، پرونده دو نفر کارمند پلیس روسیه نیز به دادگاه رفت. وکیلان مدافع میگویند اگر کارمندان پلیس به عرض ساکنان بی‌اعتنایی ظاهر نمی کردند، از کشتار هویدا پیشگیری کردن ممکن بود. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می دهد.
سنه مرافعی دادگاهی الکساندر سیومین نفری متهم به قتل هویدا تلازاده معین شد. تحقیق پرونده قتل هویدا تلازاده کودک 5 ساله تاجیک که در ناحیه سرپخوای روسیه کشته شد پس از 9 ماه به انجام رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تلازاده روز 8 مارت از شهر سرپخوای روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعی دادگاهی الکساندر سیومین روز 22 مارت برگزار خواهد شد. در قضیه قتل هویدا تلازاده بر زعم الکساندر سیومین دو افسر میلیسای ناحیه سرپخوا هم جوابگر شدند. آنها برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهمند ولی پرونده شان از پرونده الکساندر سیومین جدا است. روز 7 مارت مرافع گیورگی کوزنیتسوف یکی از ناظران منطقوی شروع شد ولی به خاطر آنکه وکیل مدافع او بیمار است مرافع تا سنه 2 اپریل موقوف گذاشته شد. گیورگی کوزنیتسوف در آن متهم می شد که نسبت به شکایت های قبلی ساکنان در مورد توجه ناسالمی سیامین به کودکان و نشان دادن آلات مردیش در کوچه خنوگ نظری کرده است. کوزنیتسوف اصرار داشت است که در سراغه نشان داده ساکنان کسی را پیدا نکرد. پس از این مرافعه کوتاه روزی پنجشنبه 7 مارت دگیر خسرو وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در حضور خبرنگاران چنین گفت:
محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش می کرد این جنایت رخ نمی داد. من با پرونده شناس شدم و او گزارش دروغین پیشکش کرده است که برای باز کردن پرونده اساسی نیست، چون که گویا او به این آدرس حاضر شده است اما این شخص را پیدا نکرده است. در حالی که ساکنان بینا به واسطه با سیومین انگشت اتهام دراز کرده بودند و سیومین را همان زمان میشد دستگیر کرد.
هویدا تلازاده زاده شهر کلوب روزی 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و بعد آن سردار ریاست کارهای داخلی سرپخوا نیز از مقامش برکنار شد. ولری پوچکوف که سابقه 25 ساله کاری در نهادهای وزارت امور داخلی روسیه را دارد ماه آگوست سال 2016 سردار ریاست منطقوی پلیس سرپخوا تعیین شده بود.
بیننده عزیز، گزارشی که حالا تماشا کردید با کمک شما نوار برداری و تهیه شده است. کاربران گرامی آزادی ویدیو جایز به تاکید است که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. پلیس 420-724-05-66-81. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم. شرافالدین گدایف، یکی از فعالان مخالفان در خارج، گفت که دادستانی هلند در رابطه با قضیه در مسکو ربوده و به تاجیکستان برده شدن او پرونده باز کرده است و تحقیق را ادامه می‌دهد. او روز 7 مارت در آمستردام با خبرنگاران رادیو آزادی خرامان بقازاده و مومین احمدی گفت در روسیه نیز وکیل می‌گیرد و مقامات آن کشور را نیز به چالش می‌کشد.
من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم، ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است، تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان در آنها، تفتیشات هلند میتوند این را اعلان کند.
شما آماده بودید در ذهنتون که همین گونه حالت میشود؟
من ویدیویی که گذاشته رفتم، این آمادگی من در سه حالت بود. آمادگی من در حالت دزدی، آمادگی من در حالت کشتن، آمادگی من در حالت گم شدن.
شما نمیترسیدید که
نه من عموما نمیترسیدم
شما رو میکشن یا
نه؟ من اصلا از این نمیترسیدم، به خاطر اینکه من پیشکی وقتی ثبت کردم ویدیو رو، ویدیویی که پیش از سفرم، من البته آماده بودم که شاید این حالت دروغ داد، چون تجربه روسیه رو همه ما تاجیکا داریم.
در ادامه مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گدایف گفت بعد آنکه به دوشنبه رسیدند او را از فرودگاه به تهخانه ریاست کافتکوب جنایی وزارت کارهای داخلی بردند.
بختیار نظرف اومد سه پیشنهاد کرد که این سه پیشنهادش همون به مثل که چخیلی چگونه که دوزیدن آوردن لطو کوب کردن با همین مولان بود که
چی پیشنهاد
این پیشنهاد بود که کسی نمیدونه شما در دوشنبه هستید ما میتونیم هر اخباری که لازم است گیریم به طریق شکنجه و شما رو میکشیم دومین پیشنهاد این که شما اگر بیسوخ رحم کنیم این 25 سال است و وگرنه ما زندان یک عمره میکنیم و دیگر هم که همکاری میکنی و مقابل اپوزیسیا کار میکنی.
شما چطور در همون لحظه ها تصمیم گرفته میتونستید که بعد از اون میبرایم شاید آزاد میشوم و امکان پیدا میکنم، یعنی در همون جا هم فکر میکردید که شانس برای رها شدن شما هست؟
وقتی که من با جنرال ها صحبت کردم و میدونید من چی بایدم زد اون چیزی که ایومیدین یکی سابق اعضای نهضت یا این پویاگزار اعضای نهضت میگفت اون چیز رو تکرار میکردن این جنرال ها. وقتی که اون چیز رو تکرار میکردن من فهمیدم که رژیسورای اون سناریو ها اینها هستن و فهمیدم که این یک بازی است و من نقشه کشیدم که اگر که آزاد شدن من زود نشود شاید تو دوره این بازی تو دوره کنفرانس ورشو رود در ورشو میتونم که این همین اگر رژیسور باشم با همین رژیسور میتونم من ورشو روم در ورشو اعلام کنم که من در همین قدر وقت در کدام حالت قرار داشتم.
اما یک مسئله باز هم در ذهن شاید ناظران تمام این قصه های شما میچرخد که تو کجا همپیمان های سابق شما در مخالفین در حیات مخالفان حالا هم به شما اعتماد دارند؟ فکر نمیکنید که بعد از اون چی که گذشت، بعد از اون که شما رفتید و با روسیه صحبت کردید و از این چیزا، همین چیز با اعتماد نسبت شما تاثیر منفی میرساند؟
نه اصلا من همپیمان های سابق ندارم، همه همپیمانوی من بودن هستن و میمونن. هیچگاه من با همپیمانونم باور دارم، با اونهایی که من کار میکنم باور دارم، اونها با من باور دارن. من هر کاری میکنم برای وطن و ملت آینده تاجیکستان میکنم. اونها میدونن که من هیچ کاری بر ضرر نه همپیمان نه بر ضرر نه وطن و نه ملت من نمیکنم.
هیچگاه
به هیچ کس خیانت نکردم و خیانت در وجود و در خون و پوست من نیست.
حالا شما خود را عضوی پیمانی؟
بله من عضو پیمانی ملی تاجیکستان هستم و همزمان سابق هماهنگسازی جنبشی اصلاحات و رشد تاجیکستان هستم. سابق و عضو اعضا هستم در این گروه.
خب در همین پیمان طوری ما میفهمیم چندین گروه سیاسی شامل هستند.
بله.
چند گروه هستند اینا، چی ساختار هستند، هدف های شما چی است؟
هدف ما اصلا این است که تاجیکستان باید یک جامعه دموکراتی و دنیوی باشد و همه حقی برابری حقوقی داشته باشند، همه در نزد قانون برابر باشند.
بینندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شرافالدین گدایف را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. قربانشاه الچیبویف، بناکاری که از گنبزی مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود، در بیمارخانه از عالم درگذشت. از 8 نفری که در محل ساختمان مسجد بزرگ دوشنبه از گنبزی کلان آن به زمین افتاده بودند، این دومین نفر است که از عالم درگذشت. قربانشاه الچیوی 38 ساله ساکن ناحیه درواز می باشد که 6 مرد در محل زیشتش دهه دروبک به خاک سپرده شد. نورعلی قربانوف، مدیر شعبه جراحی عصبی مرکز ملی طبی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت الچیف از سرش جراحت برداشته هر آن مغزش آسیب دیده بود و با همین جراحت درگذشت. قربانی دیگر این حادثه دولتشاه یوسفوف ساکن 60 ساله ناحیه رودکی شام 27 فوریه در شفاخانه قریه بالا به هوش نامده درگذشته است. به گفته طبیبان جگر یوسفوف بر اثر افتیدن به زمین کفیده بوده است. اکثریت افراد سرازیر شده از بلندی حدود 30 متر در بینای مسجد کارمندان شرکت سامان ساختمان می باشند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت www.azadi.org و کانال آزادی ویدیو در صحیفه اجتماعی یوتیوب دسترسی شما است. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. خدا حافظی حرکت شما.
هر زیستا قیمت میکنه خیلی سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم می کنم. روز پنجشنبه پالاته نمایندگان کنگرسی آمریکا قطعنامه را قبول کرد که نوعهای تعصب و تبعیض در زمینه نژادی و مذهبی را محکوم میکند. سخنان عضو حزب دموکرات زن مسلمان و پناهنده پیشین از سومالی ایلهان عمر با قبول این قطعنامه زمینه گذاشت. عمر در پالاته پایانی کنگرس از مینیسوتا نمایندگی میکند. او چند بار گفت پشتیبانی کنگرس از اسرائیل که از طرف لوبیست های یهودی تأمین می شود و سازمان های یهودی در امریکا که از اسرائیل پشتیبانی می کنند، صداقت به یک کشور خارجی را بالاتر از منافع ایالات متحده امریکا می گذارد. این گفته های ایلهان عمر ضد یهودیت یا آنتی‌سمیتیسم تلقی شد. رهبری جناح حزب دموکرات در پالاته پایانی کنگرس و شخصا خود عمر قطعنامه محکوم کننده ضد یهودیت را پیشنهاد نمود. جناح چپ حزب از تنقید ایلهان عمر خودداری کرد. بعضی آنها ضد یهودی بودن او را رد کردند. برخی هم می گفتند نه تنها درباره آنتی‌سمیتیسم بلکه نوعهای دیگری بدبینی نژاد و ملت باید صحبت کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش با مذاکرات فوری و روی راست میان حکومت افغانستان و طالبان دعوت کرد. او گفت صلح تنها از راه مکالمه فراگیر و داخل افغانها به دست می آید. در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز 7 مارت پخش شد، گوتریش گفت رشدی فعلی شاید مهمترین فرصت برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله باشد. وانگ یی مشاور دولتی و وزیر کارهای خارجی چین روز جمعه 8 مارت در نشست خبری در پکن در پیوستگی به صلح افغانستان گفت
افغانستان در یک لحظه خیلی بحرانی است. کشور شاهد آینده صلح فراگیر می باشد در حالی که با خطر و مبارزه ها روبروست. کوشش برای صلح دلیری بیشتر می خواهد تا برانگیختن اختلاف. ما از همه جانب ها در افغانستان دعوت می کنیم که برای نیکو احوالی مردم و کشور تلاش کنند و از فرصت های بزرگ برای مصالحه سیاسی استفاده برند. اختلاف ها را با راه گفت و شنید حل کنند و برای کشادن در صلح دست به دست هم دهند.
طالبان تا حال گفتگوی مستقیم را با حکومت افغانستان رد می کنند و طلب دارند که نخست نیروهای خارجی از کشور بیرون روند. ایالات متحده آمریکا سال 2001 در حال به افغانستان وارد شد که حکومت تحت نظر طالبان از گروه دهشت افغان القاعده و رهبری آن اسامه بن لادن که حمله تروریستی را به ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده بود پشتیبانی نمود. گروه طالبان از حکومت دور کرده شد، اما سالهای اخیر تلاشهایش را برای سرنگون کردن حکومت کابل افزایش داد. در پای سراسری قطع شدن برق در ونزوئلا از 23 ایالت کمترش 8 ایالت و حوزه کاراکاس در تاریکی ماند. در این باره نشریه محلی ای نشنال 7 مارت خبر داد. در کاراکاس مترو از کار ماند و به گفته بلومبرگ به برقی فرودگاه شهر را نیز فرا گرفت. به گفته این آژانسی برق تقریبا در 10 ایالت خاموش شد. شرکت انرژی ونزوئلا قطع برق را خرابکاری در چهارچوب جنگ انرژی به ضد دولت ارزیابی کرد. وزیر اطلاعات خورخ رودریگز گفت که حمله کبیری به گوری یکی از بزرگترین پایگاه های تولید برق در جهان واقع در ایالت بولیوار به رفتن برق سبب شد. پریزیدنت نیکولاس مادورو که او را اکنون بسیار کشورهای جهان رهبری قانونی اعتراف نمی کنند در این حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا را عیبدار کرد. بنیاد استعداد و موفقیت که یکی از مؤسسانش دوست پریزیدنت پوتین غژاگنواز سرگی رولدوگین است، قراردادی را با مبلغ 287 میلیون روبل برای نگهبانی باغ المپی در سوچی با دست آورد. مزایده در پورتال خریدهای دولتی نشد و توجه نشریه MBX میدیا را جلب کرد.
با دستور حکومت معاملات تنها با یک شرکت تأمینگر انجام گرفت. 287 میلیون روبل برای یک سال جدا شد و همین طور قرارداد نیز برای یک سال بسته می شود. اجرا کننده قرارداد باید چمنزار و گلستان باغ را نگاه بین کند. انشاءات های پارک را تازه نگاه دارد و با برق تأمین نماید. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ازبکستان را به تصویب رساند که ماهی آگوست پارسال در شهر تاشکند امضا شده بود. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. این نخستین سازشنامه همکاری بین حکومت تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه دو کشور در یک سال پیش امضا شده است. امام‌علی صابرزاده، معاون اولی وزیر دفاع تاجیکستان که روز چهارشنبه در جلسه مجلس نمایندگان سازشنامه همکاری های حربی تکنیکی تاجیکستان و ازبکستان را معرفی میکرد، این سند را مهم خواند و گفت:
سازشنامه ذکر گردیده این چنین اجرای کارها را دایر به تعمیر، از نوسازی اصلی و تکنیک حربی، به طور مشترک استحصال کار کرد، نابود کردن محصولات تعینات حربی، گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربوی و کنستروکتوری را با مقصد مکملگردانی اصلی و تکنیک حربی در بر میگیرد. اینچنین در سمت رساندن کمک حربی تکنیکی به طرف ها مساعدت می نماید.
معاون اولی وزیر دفاع با ذکر این که همکاری و تماس های ساختارهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان خیلی نزدیک و هم‌روزه است، از شرح بیشتری جزئیات این سند خودداری کرد. تا کجا تاجیکستان و ازبکستان واقعا هم تأسیس کارخانه مشترک استحصالی سلاح و مهمات جنگی را در آینده نزدیک در نظر گرفتند معلوم نیست، ولی سخنگوی وزارت دفاع گفت که پیشنهاد برای براه ماندنی استحصالی جزئیات سلاح ها از دیرباز صدا می داد و جانب ها برای عملی سازی این پیشنهاد اندیشه دارند. عارف جان نازیموف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع قرار است در جریان سفر قریب الوقوع وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان هم بررسی شود.
پیشنهاد وقتی که این پورا آماده میشه، یعنی که کشاده میشه هم در کشوری جمهوری ترکستان و هم در جمهوری ازبکستان، وقتی که پورا جمهوری شود در حدود جمهوری ترکستان در نظر است که جزئیات همین استفاده شوند. یعنی بازی بطور مشخص و دقیق معلوم نیست، فقط این زویه هست.
برخی کارشناسان مسائل نظامی میگویند در صورت بکار انداختن کارخانه مشترک استحصالی سلاح و یا مهمات جنگی، ظرفیت نظامی این کشورها بالا میرود. جنرال مصطفی نورعلیشان نظرو که در گذشته رهبری نیروهای مرزبانی را بر عهده داشت گفت:
برای برانی ترانسپورتر ساختن نیروی چیز زمانی کلان لازم است. خیلی ازبکستان خود را چیزی را سمیتون هم بکردی کارا نیکی در یک جایگی باشد. اگر ممکن این کارا خیلانشان اگر خودشان استحصال کنن یارو خواهده ها چیز توفاید برانی ترانسپورتر خوب است برای تاجیکستان.
اکبر قیوموف، سابق معاون رئیس ستاد قوه‌های مسلح تاجیکستان و فعلا عضو وابسته اکادمیای مسائل ژئوپلیتیکی روسیه، در تماس با رادیوی آزادی از همکاری‌های نظامی دوشنبه و تاشکند استقبال کرد. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. یگانه پایگاه نظامی 201 که در قلمرو کشور قرار داشت تابع روسیه شد. در این پایگاه نظامی 7000 سرباز روسیه مستقر هستند. ماه اپریل سال 2018 سازمان گلوبال فایر پاور که ارتش 136 کشور جهان را وابسته به نیرو و توانیشان ارزیابی میکند، ارتش تاجیکستان را در مقام 96 قرار داده بود. با نظر داشت این ظرفیت ها به اندیشه جنرال اکبر قیوموف، از این همکاری ها بیشتر تاجیکستان برد خواهد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 7 مارس اعلان کرد که به نازنین زاغری شهروندی بازداشته ایرانی بریتانیایی در ایران مسئولیت دیپلماتیک می‌دهد. اما سفیر ایران در لندن از این اقدام بریتانیا انتقاد نموده و آن را مخالف معیارهای بین‌المللی خوانده است. حالا این قضیه می‌تواند که باعث تنش میان دو کشور شود. تفصیلات بیشتر این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جرمی هند وزیر امور خارجه بریتانیا روز 7 مارس گفت بنابر رفتاری به گفته او غیر قابل قبول جمهوری اسلامی با نازنین زاغری که در تهران زندانی است و سرنوشت او معلوم نیست به وی مسئولیت دیپلماتی می دهد. وی در این بیانیه گفته است امروز تصمیم گرفت که بریتانیا در یک قدم بسیار غیر معمولی برای نازنین زاغری حمایت دیپلماتی اعلان کند. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا این به آن معنا است که حکومت آن کشور به طور رسمی اعلام میکند که شیوه رفتار با نازنین زاغری طبق قانونهای بین المللی نیست و این موضوع را به یک مسئله رسمی بین حکومتهای دو کشور تبدیل میکند. به این ترتیب هر گونه آسیب یا صدمه که به خانم زاغری برسد به معنای آن است که ایران به بریتانیا آسیب رسانیده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه گفته است از احتمال دور است که این اقدام معجزه‌ای در پی داشته باشد و در یک شب نتیجه بدهد، اما با این حال این اقدام به تمام جهانیان نشان خواهد داد که نازنین زاغری بی‌گناه است و بریتانیا وقتی با یک از شهروندانش ناعادلانه رفتار صورت می‌گیرد تنها تماشابین نخواهد بود. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت
who understand the unjustness of this situation.
من می دانم که بسیاری ها در ایران ناعادلانه بودن این وضعیت را درک می کنند. هیچ دولت نباید کسانی بیگناه را همچون گروگان برای حل مشکلی های دیپلماتی به کار برد. بنابراین از ایران دعوت می کنم که این زنی بیگناه را آزاد کند تا که با آیلش یک جای شود.
بر اساس قوانین بین المللی اعلام حمایت دیپلماتی یک اقدام حقوقی نادر است و زمانی داده می شود که شهروند یک کشور در کشور دیگر حقوقش نادیده گرفته شود و پرونده این شهروند به مناقشه دو دولت مبدل می شود و حل و فصل این پرونده می تواند بر رابطه دو کشور تأثیر بگذارد. وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید رفتار غیر قابل قبول با نازنین زاغری طی 3 سال گذشته باعث شد که چنین تصمیم روی دست بگیرد. او افزود که نازنین زاغری از دارو و معالجه محروم بود در حالی که به آن نیاز فوری داشت. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون ریتز که 3 سال قبل همراه دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکانش به ایران رفته بود، وقتی می‌خواست برگردد در فرودگاه از سوی سپاهی پاسداران بازداشت شد. خانم زاغری از سوی سپاهی پاسداران به همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی متهم شد و دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرد. اما نازنین زاغری و وکیل دفاعش این اتهام را رد کردند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در واکنش به تصمیم وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشت تصمیم وزارت خارجه انگلیس با اعطای حمایت دیپلماتی به خانم زاغری مخالف حقوق بین المللی می باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. و ای افزود حقوق بین المللی اعطای حمایت دیپلماتی از سوی دولت ها را فقط به شهروندان خود ممکن می داند و طبق قانون ایران ایرانیان بیرون از محل اقامت تابعیت خود را حفظ می کنند. جمهوری اسلامی ایران دو شهروندی را به طور رسمی اعتراف نمی کند.
Yeah.
گرگ‌ها در دهه‌ی میدین‌خوار جماعت پرشنیب ناحیه شغلان بدخشان تاجیکستان یک مادر و دختر را کشتند. حادثه از صبح 7 مرد رخ داده است. از قربانیان حادثه امل بیگیم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مست بیگیم دوانداوی 55 ساله نام برده می شود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد است که مادر و دختر برای ضرورت صبح بر وقت بر روی حولی برآمده بودند.
ساعت 6:30 صبح امروز از جماعت پشنیوی و ناحیه شغنون همگان بیرون برآمدند، دختر و مادرش رو با گرگ حمله کرده است. در نتیجه هرشون به هلاکت رسید.
مسئولان جماعت پرشنیب هم گفتند گرگ‌ها در این حمله شکم مادر و دختر را دریدند. نزدیکان مادر و دختری هلاک شده میگویند در چند سال اخیر این بار اول است که گرگ‌ها به ساکنان محلی این دهه حمله میکنند. پروینه یک همسایه امل بیگم تشریف بیکوا به رادیو آزادی گفت گرگ‌ها از گلوی مادر داشته او را در همان جا کشتند. همصحبت ما میگوید گرگ‌ها بعد از باریدن برف شدید به دهه فرامدند. خطر آمدن گرگ‌ها به گفته همصحبت ما همانا وجود دارد، چون برف در دهه میدین‌خوار همانا تا زانو است. در گذشته نیز در ولایت بدخشان در پی حمله حیوانات وحشی اهالی جان خود را از دست داده بودند. از جمله در ماه فوریه سال 2013 ساکن 81 ساله دهه بجوب ناحیه روشان نبات بیگم خداداد و از حمله گرگ‌ها زخم برداشته در جای حادثه هلاک شده بود. ماه ینوری همان سال یک خانم سالخورده ساکن دهه سجده ناحیه شغنان آزاده سید نورالله و هم مورد حمله گرگ‌ها قرار گرفت. سیله گرگان به ساکن 90 ساله این دهه حمله کرده او را شدیداً مجروح کردند. او مدت زیاد در بیمارستان زخم دندان این جانور وحشی را معالجه کرد. در همین حال مسئولین جماعت پرشنیب ناحیه شغنان میگویند بعد از حمله گرگ‌ها بدو زن به شکار این حیوان وحشی شروع کردند. حکمت قلندربیکوف رئیس جماعت پرشنیب در صحبت به رادیو آزادی گفت حداقل در 10 سال اخیر این بار اول است که گرگ‌ها به ساکنان این جماعت حمله میکنند. به گفته قلندربیکوف قبلا حیوان‌های وحشی به جانوران خانگی مردم حمله میکردند، اما به خود ساکنان کاردار نمیشدند. رئیس جماعت پرشنیب درباره افزایش حمله گرگ‌ها گفت برف امسال زیاد بارید، در کوه و پشت‌ها هیچ چیز نیست، گرگ‌ها که گرسنه هستند با آدمان حمله میکنند.
برف امیسو بسیار زیاد باری، برف که پر بارید اما کو پشتا دایی چه نیست، اونا مجبور شدن پر آمدن این طرف، این مردم هم چورو ندارن، بعد این اونا که گشتن مجبورن.
بله. همصحبتی ما گفت با راه شکار میخواهند خطر حمله گرگان به ساکنان را کمتر کنند. ضمناً متخصصان میگویند گرگ یک جانور نیرومند است و معمولاً شکاری آنها به طور گروهی صورت میگیرد.
یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت تازه نشدن کوچه‌های خارق از برف خبر داد و 600 تومان جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مرد در صحبت به رادیوی آزاد گفتند که ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خارق معلوماتی نادرست داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خود جان محمدوف نخواست که درباره قضیه‌اش صحبت کند، ولی کارشناسان چنین شیوه پاسخگویی مقامات به ایراد و تنقید و نکته‌گیری ساکنان را هرچی تنگتر شدن قلمروی آزادی بیان در تاجیکستان می دانند. انتقاد ادریس جان محمدوف از وضع راه‌های پربرف خارق ماه فوریه امسال و در اوج برف‌ریزی شدید در ولایت بدخشان به فیسبوک راه یافت. تنقید جان محمدوف اساساً از آن بود که اداره کمونالی خارق سری وقت کوچه‌های شهر را از برف تازه نمی‌کند. مهمان علاودین رئیس دادگاه شهر خارق روز سه‌شنبه در صحبت کوتاه تلفنی گفت که ادریس جان محمدوف به خاطر حقوق ویران‌کنی ماموری مجازات شد، اما از شرح بیشتری پرونده خودداری کرد. مقامات ولایت بدخشان نشر معلومات نادرست را سبب اساسی جریمه شدن ادریس جان محمدوف می‌دانند. غالب نیت‌بکوف، سخنگوی رئیس ولایت بدخشان، گفت تنقید جان محمدوف برای سری وقت تازه نشدن راه‌های خارق از برف اساس نداشت. او گفت
ما قبول دارم، همه تنقید را ما قبول دارم، لیکن تنقید که مثال روشتی است، مثال میگیرم وای مالش، لیکن تمون جایی که اساس نداره باید تنقید کرده اساس نمیشه. تنقید های مردم توسط هم شبکه های اجتماعی هم تلویزیون بدخشان که نشان داده میشن ما قبول نداشت. در برابر این بمب گپای چی نگم
ظاهرا مقامات ولایت بدخشان مثل دیگر مقامات محلی در تاجیکستان شرح و تفسیر کاربران شبکه‌های اجتماعی را از نزدیک پیگیری می‌کنند. روز 1 مارس امسال سخنگوی رئیس بدخشان به انتقاد یکی از کاربران فیسبوک که او هم از راه‌های پربرف خروخ تنقید کرده بود واکنش سخت نشان داد. این کاربر با نام اوزوم پیل با گذاشتن چند عکس از راه‌های خروخ نویس یک بار به حالت فعلی خروخ نگرید. مقامات ولایت بدخشان در واکنش به این کاربر نوشتند که بجای گپ‌های بیهوده بیل را گیرد و کمک کند. پخش نظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن سال‌های اخیر یک موضوع جدی شده است. با گسترده شدن استفاده شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان، آنها به یک میدان بحث مشکل‌های جامعه تبدیل شدند. در این میان کاربران زیادند که میگویند تنها به خاطر انتقاد از جای کار محروم شدند و یا جزای دیگر گرفتند. هفته گذشته ملکه سنگینوا کتابدار سابق دانشگاه طبی تاجیکستان شکایت کرده بود که به خاطر نگاشته‌هایش در شبکه فیسبوک در دانشگاه چند دفعه محاکمه شده است. او را برای گپ گنده در حق دانشگاه و نشر مواد دینی متهم کردند. در همین حال کارشناسان میگویند مجازات کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها به خاطر انتقاد از کار مقامات یک عمل نادرست و محدود کردن آزادی بیان است. بلاگ نویس و فعال اجتماعی رستم گلوف گفت
اگر که راهبر در حقیقت خواهیش اصلاح خطاوی داشته باشد، اصلاحی که این بعض کمبودی های در کار مقاماتی و اداره میکرده گشت داشته باشد، جامعه را بهتر کرده باشد، با این تنقید ها به همه گونه معلومات تنقید همچون امکانیت نگاه میکنند. اگر وقتی که برای تنقید تاکید میکنند نفر را پس این نشان دهنده آن است که این گونه نفر، این گونه راهبر نه خوشی تحمل کردنی همین گونه تنقید دارد و نه مقصدی بهتر کردنی حیات جامعه.
قانونگذاری تاجیکستان جانبداری یا ترغیب عقیده های افراطی را در شبکه‌های اجتماعی همچون جنایت اعتراف می‌کند، اما از روی قانون تعقیب برای تنقید منع است و کسی نباید به خاطر گفتن کمبود جزا گیرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت سوخت 5 زنی تنفروش و مبتلای ویروسی نارسایی مسمومیت بدن را از 1 تا 1.5 سال به زندان انداختند. مقامات دادگاه گفتند که این زنان در خوجند و منطقه های اطراف آن زیسته حیات چند نفر را زیر خطر گذاشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. معروفجان رستمزاده دادرس دادگاه شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یکی از محکوم شده ها زنی 21 ساله روس است و یک سال از آزادی محروم شده است. او را برای دیده و دانسته پهن کردن ویروس نارسایی مسمومیت بدن گناهکار می دانند. این دادرس نقل کرد که این زن در یکی از کلوب های شبانه به حیث رقاصه کار کرده سال 2015 همچون گرفتاری ویچ رسمن ثبت نام شده است. با وجود این با دستی کم 4 مرد ارتباط جنسی کرده است. مردها از بیماری او خبر نداشتند. این زن 2 کودک دارد که یکی 2 ساله و دیگر 3 ساله است. شوهرش چند سال پیش با جرم دزدی زندانی شده است.
وی در مرافعه دادگاهی گفته است که با کودکانش در یکی از خوابگاه ها میزیست و برای تأمین آنها به پول نیاز داشت. او را تنها بعد آن دستگیر کردند که یکی از دوگانه هایش بیماری ویش بودنی او را به یکی از همخوابه هایش معلوم کرده است. نزدیکانی او نخواستند درباره این قضیه صحبت کنند و از انگوشت نمای خاص و عام شدن می هراسند. الیسیا تریماسا و کارمند سازمان عملی نیک در خوجند گفت کودکان این زن را مادرش نگاه و بین می کند. وضعی آنها خیلی بد است. هیچ کس ندارن که یاریشان کند. مادرش شکایت کرد که حتی برای خریدن شیر به کودکان پول ندارد. زنی دیگری که دادگاه شهری خوجند برای یک و نیم سال پسی پنجره محبس افکند، ساکن 30 ساله ناحیه بابا جان غفوراف است. مقامات دادگاه میگویند او بیش از 10 مرد را زیر خف مبتلا شدن به بیماری نارسایی مسونیتی بدن گذاشته است. سرنوشتی 3 زنی دیگری مبتلا به ویروس نارسایی بدن و محکوم به زندان نیز همین طور از پیچ و تاب ها عبارت بوده، اکثر آنها تن فروشی را مایه یگانه درآمدی خود دانستند. بنا به اطلاع دادستانی ولایت سغد، مقامات در سال گذشته 6 ساکن شمال تاجیکستان را برای دیده و دانسته پهن کردن ویروس نارسایی مسونیت بدن دستگیر و زندانی کردند. امسال تنها در ماه ینور علیه 7 زن با این اتهام پرونده باز شده است. مسئولان اداره تندرستی ولایت سغد میگویند بیش از 80% سرایت آدمان به ویروس بیماری نارسایی مسونیت بدن در منطقه توسط ارتباط جنسی صورت میگیرد. بر پایه اطلاع ریاست تندرستی سغد، در حال حاضر در منطقه سغد بیش از 2300 نفر مبتلای ویچ سپید رسما ثبت شده و تبابت میگیرند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمان آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمان امروزه برنامه مهمان رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 رو از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می دهد؟
این هم من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون و موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخود مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را می داند را همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچنین یک راه برای نجات عزبی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نفی کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضر یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت یکون قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دختر اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتم نتونیم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرماهای بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است، فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگرانند که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن وقتی خطای به طوری پورا بلا هم که خطای دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی یکون دیگر گونی جدی صورت نمی گیرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیموکراتیزاسه و غیره و غیره، چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میمونه، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جامعه کارشناسان؟
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون این
خواستان میمید کرنمی که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود یمین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال و دست بیارد.
نه من فکر میگم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نو بسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود رو منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شود، اما چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنامی گردیدن، بمانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنامی خیلی مهم است، چونکه ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد در تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنامی اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.